پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی گرم و صمیمی از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر بوم و بر این دهکده جهانی که هستید و با رادیو پیام دوست همراهی می کنید، امیدواریم دلشاد و تندرست روز خوبی رو در این بهار سرسبز و زیبا سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام و دیگر همکارانمون برنامه های امروز دوشنبه 30 فروردین ماه از بهار 1395 خورشیدی برابر با 18 ماه آوریل 2016 میلادی رو تقدیم میکنیم. پیام دوست امروز شامل گزیده هایی از یک سخنرانی، نمایش رادیویی به دنبال معنا و برنامه این روزها خواهد بود که امیدواریم با همه این بخش ها همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. از پیام های پرمهر شما هم که همیشه کوله باری از تشویق، امید و دلگرمی رو در مغان میاره بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم همچنان با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خوب و پرسشها و انتقادهای سازندتون رو در میون بگذارید. و اطلاعات راه‌های تماس با ما رو هم میتونید یا در صفحه وبسایت ما persianbahaimedia.org جستجو کنید و یا در پایان برنامه‌های امروز اونها رو یادداشت کنید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. و ما چند روز دیگه یعنی اول اردیبهشت ماه سال روز درگذشت سهراب سپهری است. سهراب سپهری از پرآوازه‌ترین و مهمترین شعرای معاصر، نویسنده و نقاش شهیر ایرانی از خطه کاشانه که متاسفانه خیلی زود، یعنی در سن 52 سالگی از میان ما رفت و جهان فانی رو بدرود گفت. اما گنجینه پر ارزشی رو که سهراب سپهری از شعر و ادب و هنر ایران زمین از خود به جای گذاشت و خرمن آموزه‌های زیبای زندگی رو که او به نسل‌های امروز و فردا هدیه کرد همچنان باقی و پا برجاست. آثاری که نام سهراب سپهری رو بر سر زبان‌ها انداخت و یادش رو در دل‌ها جاودانه ساخت. آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب و مسافر از جمله آثار ادبی سهراب سپهری هستند که در آسمان شعر و ادب ایران چون ستارگانی ماندنی می‌فروزند. مطمئناً در یکی از برنامه‌های آینده رادیو پیام دوست به شرح مفصل‌تری از زندگی و آثار هنری او خواهم پرداخت، اما در این روزهای امروز به مرور چند نمونه کوچک از اشعار پرشور و تأمل برانگیز او بسنده می کنیم تا یادش را گرامی بداریم و حیات آزاده و پربارش را جشن بگیریم. صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی؟ گفتمش در پاسخ تو چقدر حساسی؟ تن من گر تنهاست، دل من با دلهاست. دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم. یادشان در دل من، قلبشان منزل من. صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق. تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن. چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من. روزهایت پی هم خوش باشد. من ندیدم دو سنوبر را با هم دشمن. من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به زمین. رایگان می بخشد نارون شاخه خود را به کلاغ. هر کجا برگی هست شور من می شکفت. بوته خشخاشی شستشو داده مرا در سیلان بودن. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچهای غربت. من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، واژه ها را باید شست. زندگی یعنی یک سار پرید. از چه دل تنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست، مثلا این خورشید. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
به سراغ من اگر می آیی ای دوست، بگو تا خبر کنم یاران را. ابر را، باد را، باران را. فرشی از بوی باران زیر پایت خواهم انداخت. نغمه همچو شبنم نو خواهم ساخت.
خب وقتشه که با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه بشیم و به نمایش رادیویی به دنبال معنا گوش کنیم.
به دنبال معنا. کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. فرباد، تو درباره شیوا جدی هستی؟
ای بابا چرا تهمت میزنی؟ آخه من در مورد چی جدیم که درباره این یکی جدی باشم؟
میشه یه نیم ساعت دست از شوخی برداری تو با هم حرف بزنیم؟
خب 30 دقیقه از همین الان شروع شد.
ببین فربود، تو برای من مثل شبروخی، مثل داداشمی. تازگی خیلی نگرانتم.
راستی شبروخ از جنوب نیومد؟
نه نیومد. بحثو عوض نکن.
خب چرا نگران منی؟
چون فکر میکنم خودت هم نمیدونی داری چیکار میکنی. احساس میکنم یه کشمکشی تو وجودت هست، یه سردرگمی خطرناک.
میشه فارسی حرف بزنی منم بفهمم؟
ببین تو یه چیزی رو با شیوا شروع کردی که میترسم عاقبت خوبی نداشته باشه.
یعنی من برای این خواهر خونده شما به اندازه کافی خوب نیستم؟
تو عالی هستی. برای من که عالی هستی.
یعنی تو حاضری با من ازدواج کنی؟
فربود.
باشه ببخشید.
ببین من نگرانم که تو ناخواسته به یه جریانی بیفتی که هم باعث آزار و ناراحتی خودت باشه هم شیوا. شیوا خیلی دختر رو راست و ساده ایه. یعنی به نظرم انقدر همیشه سرش به درس بوده که وقتی برای عشق و عاشقی و این چیزا نداشته. حالا تو اومدی و داری نقش رومئو رو براش بازی میکنی. گناه داره.
نقش بازی میکنم؟
نمیکنی؟ واقعا دوستش داری؟
چرا فکر میکنی دارم نقش بازی میکنم؟
برای اینکه آدم دختری رو که دوست داره دست نمیندازه و پشت سرش حرفای ناراحت کننده نمیزنه.
اینا فقط شوخیه، تو که دیگه باید منو شناخته باشی.
اما شیوا به اندازه کافی تو رو نمیشناسه. ممکنه یه چیزایی رو که به نظر تو فقط شوخی و بازیه جدی بگیره. گناه داره. مطمئنم که تو هم واقعا نمیخوای آزارش بدی.
آزارش بدم؟ برای چی باید آزارش بدم؟
خب تو تا به حال 100 بار گفتی که از جنس زن متنفری.
خب
ببین فربود، قبل از اینکه یکی دیگر رو که هیچ گناهی توی ناراحتی‌های تو نداشته درگیر کنی، باید تکلیفتو با خودت روشن کنی.
یعنی چیکار کنم؟
باید جدیتر به این مسئله نگاه کنی. راستش من یه جور دوگانگی در تو می‌بینم. یه جورایی انگار هم ازش خوشت میاد و هم ازش متنفری، که این خیلی منو نگران می‌کنه. این نگرانی فقط به خاطر شیوا نیست، برای خودت هم هست.
تو از من چه انتظاری داری؟ من ازش خوشم میاد. راستش بهش علاقه دارم، اما نمیتونم بهش اعتماد کنم. یعنی به هیچ زنی نمیتونم اعتماد کنم. یعنی هر وقت اعتماد کردم.
میدونم، درکت میکنم. تو تجربه تلخی داشتی. جدایی پدر و مادر تو اون سن و سالی که تو داشتی ضربه سختی بوده. تو هنوز مادرتو نبخشیدی.
فقط مادرم نیست، زنا همشون خودخواه و دروغگو هن. جریان نسرین رو بهت گفتم؟
نه، کی هست؟
با نسرین توی مهمونی آشنا شدم. 2 سال با هم دوست بودیم، برا هم میمردیم. چه کارا که نمی کردیم. یه بار یه هفته از شب تا صبح بیدار بودم تا پروژه‌ای که خانوم باید تحویل میداد و سر و سامون بدیم. امکان نداشت یه روز بگذره ما یا همدیگه رو نبینیم یا در تماس نباشیم. بعد یه روز اومد و بر تو چشام نگاه کرد و بهم گفت که تو شرایط عروسی نداری و یه خواستگار برام اومده که شرایطش هم خیلی خوبه. به همین سادگی.
خب شاید باید همون موقع ازش خواستگاری میکردی. شاید اینو گفته که تکلیفشو معلوم کنی. دخترها همیشه نگرانن که پسرا فقط به عنوان یه سرگرمی بهشون نگاه کنن.
اصلا بحث این چیزا نبود. اومد گفت یه پسره با پراده اومده خواستگاری. باور کن اسم پسره یادم نمونده، اما ماشینش و اینکه یه آپارتمان تو ولنجک داشت هنوز یادمه. یعنی بعد 2 سال و اون همه دم از عشق و عاشقی زدن، منو به یه ماشین و یه آپارتمان فروخت بدون هیچ خجالتی. من اون تر مشروط شدم، میخواستم خودم رو بکشم، اما اون رفت و عروسی کرد و به زن و به کوب و جشن و خوشحالی. پشت سرش هم نگاه نکرد که ببینه من مردم یا زنده. هیچ، سیم کارتش هم عوض کرد و جوابمو نداد و تموم. همین معرفت زنو.
اولا که تو داری تنها به قاضی میری و مطمئنم که اگه این نسرین خانم شما اینجا بود اونم یه حرفایی داشت که بزنه. شاید از قبل یه چیزایی در رابطه شما بوده که ناراحتش میکرده. یا
اصلا هم اینطور نیست. ما قبلش هیچ مشکلی نداشتیم. تو که هیچی نمیدونی، بی خود قضاوت نکن.
من نمیخوام قضاوت بکنم، فقط میخوام بگم اون طرف قضیه رو هم در نظر داشته باش. تازه به فرض که حق کاملا با تو باشه و این نسرین خانومم خیلی آدم بی‌معرفت و بی‌وفاییه، به نظرت منطقیه که اینو تعمیم بدی به همه خانوما؟ یا به حداقل 3 میلیارد آدم دیگه؟ یعنی اگه من آدم چه میدونم حق باز و دروی هستم، تو باید بگی همه پسرا حق باز و درو هستن؟ این به نظر تو درست میاد؟
شایان، این مسئله یه مسئله منطقی نیست، یه مسئله احساسیه. با 2 تا 4 تا که حل نمیشه.
خب این همون تعصبه. این که از روی احساس قضاوت کنی و تصمیم بگیری، این که یه چیزی رو بی خودی تعمیم بدی و از روی یه نفر درباره همه قضاوت کنی، این میشه تعصب. تو نبودی میگفتی باید بدون تعصب قضاوت کرد؟
قضیه این نیست که نخوام. من خیلی شایان، این قضیه مثل قصه ها میمونه. از همون اول که هنوز اسمش هم نشنیده بودم ازش خوشم اومد، انگار با یه نیروی عجیبی به طرفش کشیده میشدم. میگن هر آدم یه نیمه گم شده داره که باید بگرده پیداش کنه. شاید شیوا همون نیمه گم شده منه، نیمه‌ای که منو بدون اینکه خودم هم بخوام به طرفش میکشه. من دلم نمیخواست دیگه اسمش دختری رو بیارم، اما اون نذاشت.
خب پس چرا با بدبینی و تعصب این احساسو که میتونه خیلی هم قشنگ و زیبا باشه خراب میکنی؟
حق با تو شایان، منم درگیرم. از یه طرف دوستش دارم، از یه طرف نمیتونم به احساس خودم و به اون اعتماد کنم. از یه طرف بهش کشیده میشم، از یه طرف میخوام پسش بزنم و دور بشم.
خودت میفهمی این حرفا چقدر میتونه برای زندگی خودتو، برای زندگی اون یا برای آینده هر دوتاتون خطرناک باشه؟
همین الانش هم داره آزارم میده، اما نمیدونم چارش چیه. درمان نداره خاک بسته. میدونی این احساسات چقدر تو من ریشه ایه؟ به این راحتی ها که از بین نمیره.
به نظر من درمانش خیلی هم سخت نیست.
یعنی تو میدونی درمانش چیه؟
درمانش اینه که مادرتو ببخشی.
غیر ممکنه، حرفشم نزن، محاله ببخشمش.
مادرتو ببخش تا بتونی زندگی کنی. تا زمانی که ابر این خشم و ناراحتی رو زندگیت سایه انداخته، هیچ خورشیدی درون نمیتابه. راستشو بخوای من فکر میکنم شاید همین سایه بوده که رابطه بین تو و نسرین رو خراب کرده. اگه منصفانه دربارش فکر کنی، شاید ببینی خودت هم بی تقصیر نبودی. چون فکر نکنم کسی که انقدر نسبت به خانوما بدبینه بتونه یه ارتباط سالم و موفق با یه دختر داشته باشه.
میدونم حق با توه. حتی در مورد نسرین هم شاید حق با تو باشه. اما احساس آدم اینطوری نیست که بهش بگی بشو اون وقت بشه. کن فیکون. احساس آدم که ارادی نیست. اگه ارادی بود که دیگه احساس نمیشد.
اونطورا هم که تو فکر میکنی غیر ارادی نیست. اگه واقعا بخوای میشه. شاید فکر میکنی بخشیدن مادرت به معنای بیوفایی به پدرته، اما اینطور نیست. به نظر من که پدر و مادر هر کدوم جای خودشونو دارن. چه بخوایم و چه نخوایم یه بخشی از وجود ما هستن. اگه بخوایم طردشون کنیم یا دورشون بندازیم، یه بخشی از وجود خودمونو دور انداختیم، خودمونو ناقص کردیم، زندگی خودمونو خراب کردیم.
یعنی چی؟ یعنی پدر مادر هر کاری میخوان میتونن با بچه‌هاشون بکنن، بچه‌هاشون هم بعداً باید ببخشنشون؟
پدر و مادر هم آدمن، ابر انسان که نیستن. اونا هم مثل هر آدم دیگه‌ای ممکنه در طول زندگیشون اشتباهات و خطاهایی داشته باشن. تو خودت میتونی ادعا کنی که تا به حال هیچ اشتباهی نکردی یا در آینده هیچ اشتباهی نخواهی کرد؟ اگه نتونیم همدیگر رو ببخشیم که دنیا جای خیلی وحشتناکی میشه. یه جای سرد و پر از کینه، مثل عصر یخبندان.
حالا هی تو برا من دلیل و استدلال بیار. گفتم که اینا نمیتونه احساس منو عوض کنه، دست خودم نیست.
فربود، اول راستشو به من بگو. تو دلت میخواد مادرتو ببخشی؟ این اولین قدمه. اول باید بخوای.
خب راستش نه.
در مورد حرفای من خوب فکر کن. اگه من جای تو باشم، یه کمی از شیوا فاصله میگیرم و با خودم خلوت میکنم. خوب درباره همه چیز فکر کن. بعد اگه خواستی مادرتو ببخشی، اون وقت به من بگو تا یه راه خیلی ساده و راحت نشونت بدم.
غیر ممکنه.
انقدر نگو غیر ممکنه. به قول ناپلئون، غیر ممکن وجود نداره. فقط به من قول بده که دربارش فکر کنی. بهش فکر کن. به خاطر خوشبختی خودت، به خاطر شیوا. قول بده.
باشه.
میگن ببخش نه برای اینکه طرف تو مستحق بخشیده شدنه، ببخش برای اینکه خودت مستحق آرامشی.
چند تا خبر خوب برات دارم.
جون من راست میگی؟ یکی یکی بگو تا برای هر کدومش جدا جدا خوشحال بشم.
اول اینکه قراره یه طبقه اضافه بسازیم، یا آپارتمان 120 متری خوشگل برای دستان و همسر آیندهش.
عالیه، چه دختر خوشبختی باشه اون.
حتما، چون دستان هر کاری برای خوشبختیش میکنه. البته همونطوری که میدونی خوشبختی از درون انسان سرچشمه میگیره. اینه که خودشم باید بخواد که خوشبخت بشه، خودشم باید همکاری کنه.
خب چی کار باید بکنه؟
اولا باید همسرشو خیلی خیلی دوست داشته باشه. دوما نباید بذاره هیچ چیزی بینشون فاصله بندازه. سوما نخواد هیچ مشکلی رو به تنهایی حل کنه و همه چیزو با شوهرش در میون بذاره تا دوتایی حلش کنن و از حل کردنش هم کلی لذت ببرن.
حالا اگه حل نشد؟
خب میتونن از حل نشدنش کلی لذت ببرن. بیا قول بدیم تو زندگیمون برای هیچ چیزی ماتم نگیریم، به همه چیز بخندیم و نذاریم هیچ چیزی، اکیداً تکرار میکنم، هیچ چیزی از بیپولی و حرف این و اون و هر چیز دیگه بین اون فاصله بندازه.
من کاملاً آمادم، البته اگه اون دختر خوشبخت باشم.
یعنی شک داری؟
آخه هنوز کسی از من خواستگاری نکرده.
من قبلاً ازت خواستگاری کردم، جوابت هم مثبت بوده، اما اگه بخوای هزار بار دیگه هم ازت خواستگاری میکنم. اصلا حتی وقتی عروسی کردیم من هر روز صبح ازت خواستگاری میکنم. چطوره؟
وا، مگه من مثل اون دخترم که بعد از 24 ساعت همه چیز یادش میرفت؟ اما فکر خوبیه، خوشم اومد، اصلا عالیه. منم هر وقت از دستت ناراحت بودم میتونم بگم نه.
نمیذارم هیچ وقت بگی نه، یعنی مطمئن باش نمیذارم هیچ وقت از ازدواج با من پشیمون بشی.
خب راستش منم فکر نمی کنم که هیچ وقت پشیمون بشم.
حالا با من ازدواج میکنی؟
با اجازه بزرگترا و با اجازه همه اینایی که اینجا نشستن؟ بله. به، مرسی، خیلی ممنون.
ممنون آقا، خیلی محبت کردین.
گفتی چند تا خبر خوب.
خبر خوب دیگه اینکه کار پیدا کردم.
چه خوب، چه کاری؟
قرار شده تو ساختمون خودمون زیر دست مهندس توسی کار بکنم. خیلی آدم فهمیده و باحالیه. وقتی بهش گفتم میخوام برای آیندم پس انداز کنم و دنبال کار میگردم، گفت میتونم سرپرستی یه سری از کارا رو تو ساختمون خودمون به عهده بگیرم.
آخه تو که اینجور کارا رو بلد نیستی، بلدی؟
بلد بودن نمیخواد، مثل تحویل گرفتن مساله و هر کاری که رو زمین بمونه، یه جورایی میشم دستیار مهندس توسی، یه نوع آچار فرانسه.
اون وقت درسات چی میشه؟
اونم یه کاریش میکنم، نگرانش نباش. امتحانا که تموم بشه تخریب خونم تموم شده و کارم شروع میشه. ترم آیندم کلاسامو یه جوری برمیدارم که خارج از ساعت کاری باشه، نگران اونش نباش.
کاش منم میتونستم برم سر کار. دلم میخواست یه حساب مشترک درست میکردیم و پولامونو میریختیم تو اون حساب و جمع میکردیم.
تو فعلا فقط باید درس بخونی، یه جوری درس بخون که دانشگاه سراسری قبول بشی. میدونی که باید تا میشه پولامونو جمع کنی.
اوه اوه اوه، چه خسیسایی بشیم ما دوتا. خب شبنم، چی برامون داری؟
کلی آمار و ارقام و یه چند تا پیشنهاد.
آمار و ارقام به چه درد میخوره؟
سودابه به من گفت آمار میخواین.
برای اطلاع رسانی دیگه، همین که مردم بدونن با هر بار استفاده از ماشین چقدر به آلودگی اضافه میکنن و این مثلا در سال میشه چقدر، یا بدونن با کاشتن هر گل و گیاهی چقدر میتونن به تمیز نگه داشته شدن هوا کمک بکنن، بهشون انگیزه میده دیگه.
البته قرار بود فقط آمار مثبت بدیم، هی نگیم دنیا داره خراب میشه، بگیم با چه کارایی میشه به درست کردنش کمک کرد. اینه که مهمه. اینکه هوا چقدر آلوده است و چه چیزایی باعث آلودگیش میشه رو دیگه فکر نکنم کسی باشه که ندونه، همه میدونن.
خب اینا همش اینجاست. من آماری رو که مراکز مختلف منتشر کرده بودن و با هم مقایسه کردم و یه آمار نسبتاً درست و دقیق به دست آوردم.
ببین منو، اینا رو میشه با پیشنهادهای علمی که مربوط به هر کدومشون میشه همراه کرد.
مثلا اینطوری، میدونین هر بار که ماشین بر نمیدارین اینقدر به پاکی هوا کمک میشه؟ بیاین هفته یه بار پیاده برین یا از وسایل عمومی استفاده کنین.
والا تو هزینه هاشون هم صرفه جویی میشه. آمار مربوط به این صرفه جویی رو هم میشه اضافه کرد. مثلا اینجوری. پس بیاین پیاده بریم و با هر بار پیاده روی مثلا 10,000 تومان صرفه جویی کنیم.
10,000 تومان؟ پیداست خودت هیچ فقط از وسایل عمومی استفاده نمی کنی ها؟
حالا هرچی. اگه تو محله ما هم یه همچی اقداماتی شروع بشه من هفته یه روز ماشین بر نمیدارم. خوبه؟
این کار که محله ای نیست، نمیشه که هوای محله ها رو از هم جدا کرد.
آره درسته، اما از یه محله شروع میکنیم ببینیم چی میشه. اگه موفق شدیم روش تبلیغات میکنیم که به محله های دیگه هم گسترش پیدا کنه.
مثل این دیوارهای مهربونی، میبینید چقدر کار جالبیه؟ اولش از یه جا شروع شد، حالا به همه شهرها و محله ها گسترش پیدا کرده.
شبنم، تو خودت میتونی یه طرحی برای اطلاع رسانی بدی که این اطلاعات رو چطوری منتشر کنیم؟ دوباره برگه بدیم یا بنر نصب کنیم؟ اینطوری سریعتر به نتیجه میرسیم، بعد بچه ها میتونن توی یه سری کارهای دیگه کمک کنن.
ببین منو، اگه خدا بخواد منم کمکش میکنم.
همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه که شنیدید بخش تازه‌ای بود از مجموعه نمایش رادیویی به دنبال معنا. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه‌ای موسیقی گوش کنیم.
تو که بالا بلند بالا بلند دلنا زنی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین، درام لبهای لبهای افسانه، چه داری چه داری در آن دل غیر شور و شب، در آن دل غیر شور و شب، چه داری چه داری.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی می‌رسیم که امروز بخش دوم گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر رویا اخوان تحت عنوان چرا باید امیدوار بود رو خواهید شنید. دکتر رویا اخوان استاد دانشگاه و مدیر بخش تحصیلات تکمیلی در زمینه علوم ارتباطات جمعی هستند و این سخنرانی را در 25مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در شهر شیکاگو برگزار شد ایراد کردند. با هم بشنوید.
اگرچه جنگ‌های داخلی هنوز در نقاط مختلف جهان ادامه دارند، جهش‌های دگرگون کننده مهمی در چند دهه گذشته به سوی کاهش در پدیده‌های جنگ و خشونت به وقوع پیوسته که در بین آنها میتوان به چند مثال اشاره نمود. اول، دهه 1990 میلادی شاهد انحلال داوطلبانه اتحاد جماهیر شوروی و تفکیک اون به کشورهای مستقل و دموکراتیک و فرو ریختن دیوار فولادین و پایان جنگ سردی بود که سالها یک فاجعه اتمی رو بخشی از ذهنیت هر پیر و جوان کرده بود. دوم، چین ارتقای صلح آمیز خود رو به سوی مدنیتی جدید آغاز کرد و طولی نکشید که دیپلماسی پینگ پونگی بین چین و آمریکا جای خود رو به روابط نزدیک و همبستگی ناگسستنی اقتصادی نه تنها با آمریکا بلکه با بسیاری دیگر از کشورهای جهان داد. سوم، سیستم کهن و خونین آپارتاید در آفریقای جنوبی از میان برداشته شد و اقلیت سفیدپوست در چارچوبه‌ای مسالمت‌آمیز حمام قدرت را به دست اکثریت سیاه‌پوست داد. چهارم، سیستم‌های فاشیستی و رژیم‌های دیکتاتوری در کشورهایی مثل پرتغال، اسپانیا، یونان، تایوان، کره جنوبی و ممالک بیشماری در آمریکای مرکزی و جنوبی که سالها از یک کودتای نظامی به کودتای دیگر تن در می‌دادند، تدریجاً از صحنه تاریخ محو شد و جای خود را به سیستم‌های در حال توسعه دموکراتیک داد. در سال 1978 میلادی تعداد کشورهای دموکراتیک در دنیا برابر با 20 مملکت بود و در دهه دوم قرن 21 این عدد به بیشتر از 100 کشور رسیده است. پنجم، چشمگیرتر از همه، قاره اروپا که دو جنگ جهانی خونین را در نیمه اول قرن 20 به جهان تحمیل کرده بود، تدریجاً راه خود را به سوی همکاری مسالمت آمیز پیدا کرد. این روند با تشکیل اتحادیه‌ای برای همکاری اقتصادی در مورد زغال سنگ و فولاد آغاز شد و سپس به تشکیل اتحادیه اقتصادی اروپا و بالاخره گسترش اون به اتحادیه اروپا منجر شد. مرزهای این ممالک رو که در طی قرون شاهد خونریزی‌ها و شقاوت‌های متداوم بود، امروز فقط می‌توان به وسیله علامت‌های خوشامدید از یکدیگر تمیز داد. ششم، در نیم قرن گذشته ممالک جهان قطعنامه عدم اشاعه اسلحه‌های اتمی را امضا کردند و اگرچه این قطعنامه هنوز شامل کمبودهای بسیاری است، مشورت‌ها و فعالیت‌های جهانی در رابطه با اون حرکتی تدریجی به سوی ایده تابوی اتمی و حتی یک ایدئال گلوبال زیرو یا صفر اتمی جهانی، یعنی از بین بردن همه اسلحه های اتمی در جهان رو، که گروه بسیاری از سیاستمداران پیشین و کنونی جهان طرفدار اون هستند، آغاز کرده. هفتم، دستاورد مثبت دیگه در نیم قرن گذشته افول تدریجی ساختار استعمار بود که با استقلال آخرین مستعمره در سال 1960 تکمیل شد. و اگرچه روندهای تخریبی جهان امروز هنوز ساختار استعمار رو به انواع جدید ادامه می دهند، ولی دو نوع به خصوص از جنگ، یعنی حمله امپریالیستی برای فتح و غلبه بر مستعمرات و دیگر جنگ هایی که برای نگه داشتن اون مستعمرات انجام می گرفت، به کلی از شهره تاریخ محو شده. علاوه بر همه اینها، اگرچه جنبه‌های مختلف تفکر جنگ طلب مثل ناسیونالیسم، قبول جنگ به عنوان پدیده‌ای طبیعی و عدم توجه به هزینه‌های سنگین جانی و مالی اون هنوز در روند تخریبی دنیا ادامه دارد، ولی ما در روند سازنده‌ای که در موازای اون به پیش میره، شاهد رشد ذهنیت‌های بشردوستانه‌ای مثل شهروندی جهانی، آگاهی عمیق از هزینه انسانی جنگ، درک این مسئله که دیگر جنگ قادر نیست از خود برنده‌ای بر جای بگذارد هستیم.
شنونده برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید. بعد از لحظات موسیقی از شما دعوت میکنم به ادامه این برنامه توجه کنید.
اما صحبت درباره آمار و علائم تجربی در اثبات این روندهای سازنده کافی نیست. یک بحث علمی مستلزم اون است که ما علاوه بر مراجعه به آمار و اعداد و ارائه مدارک تجربی، توضیح و تفسیری منطقی برای این روندهای سازنده بکنیم. و این تنها وقتی امکان خواهد داشت که بتوانیم منشأ و دلیل آنها را بیابیم. به عبارت دیگه، پس از این نگاه به آمار و مدارک تجربی، این سوال پیش می آید که چه دلیلی می تواند برای این تحولات چشمگیر در زندگی بشر وجود داشته باشد. استیون پینکر این ساختارهای کاهش در خشونت رو با توجه به روندهای تاریخی مثبت دیگری مثل رشد سیستم‌های دموکراتیک، گسترش تعلیم و تربیت، ازدیاد میانگین هوش و همبستگی‌های روزافزون اقتصادی بین ملل تعبیر می‌کنه. به عبارت دیگه او این جواب را ارائه می‌کند که خرد و منطق انسان از یک طرف و گرایش او به سوی اونچه که منافع او را در بر می‌گیرد از طرف دیگه دست به دست هم داده و باعث سوق بشر از جنبه‌های دان طبیعتش یعنی تهاجم و خشونت به سوی فرشتگان والاتر طبیعت بشری یعنی خودداری، همدردی و همکاری شده است. اما این استدلال نمیتواند به این سوال جواب بدهد که چرا انسان‌ها در مقطع معینی از تاریخ یعنی قرن 19 شروع به چنین جهش‌های سریع و بی‌سابقه‌ای به سوی سواد، دانش، هوش و منطق کردند و چه چیزی باعث این تسریع بی سابقه در پیشرفت مدنیت انسانی شده است. در جواب این سوال می توان این تز را مطرح کرد که منشأ این تحولات کشف حقایق روحانی بوده که بشریت تا آن زمان از آنها بی خبر مانده بود. همونطوری که در علوم طبیعی و فیزیکی قوانین و فرمول‌هایی وجود دارند که محققین علمی همواره به دنبال کشف اونها هستند، در خلقت بشری هم حقایق و فرمول‌های روحانی وجود داره که به همون اندازه دقیق و اجتناب ناپذیرند. وقتی یک محقق رابطه یا فرمول و یا نیروی جدیدی مثل قوه جاذبه و یا برق رو کشف می‌کنه و یا وقتی که اینشتین با کشف فرمول E مساوی است با MC به توان 2 تحولات بی سابقه ای رو در فیزیک اتمی به بار آورد، کاری که این پژوهشگران کردند این بود که حقیقتی رو کشف کردند که همیشه وجود داشته ولی تا آن لحظه بشر از اونها بی خبر مانده بود. دقیقاً به همین دلیل است که ما این وقایع رو اکتشاف می نامیم. اکتشاف یک رابطه و یا قوه فیزیکی، یعنی پرده برداشتن از حقیقتی که همیشه وجود داشته ولی تا اون لحظه اکتشاف ما قادر به دیدن و یا درک اون نبودیم. هر وقت حقیقت فیزیکی جدیدی کشف می شود، افراد مختلف در سراسر جهان از آن الهام می گیرند و اون رو به مرحله بعدی یعنی مرحله اختراع می برند. به عبارت دیگر، کشف هر حقیقت تازه باعث اختراعات و نوآوری‌هایی می‌شود که تا آن زمان در جهان وجود خارجی نداشتند. در حیطه‌های طبیعی و فیزیکی این اکتشافات تازه و سپس اختراعاتی که بر اساس اونها انجام گرفته در طی کمتر از 2 قرن ما را قادر به این کرده که از سیلیکون یعنی شن و ماسه در اختراعات بیشمار برای ارتباط با کهکشان‌های دوردست استفاده کنیم. به همین ترتیب اواسط قرن 19 شاهد پرده برداری از حقایق روحانی و فرمول‌های معنوی مهمی بود که تا آن برهه از زمان بشریت از آنها بی‌خبر مانده بود.
شنوندگان رادیو پیام دوست و به خصوص دوستان و هواداران برنامه گزیده های از یک سخنرانی، توجه داشته باشید که در پیام دوست هفته آینده استثناءً به خاطر برنامه های ویژه ایام رضوان برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو نخواهیم داشت.
مژده مژده ای دل ای دل، ماه کنعانی رسید. مژده مژده ای دل ای دل، صبح ایمانی دمید. مژده مژده ای دل ای دل، خاک کنعان تازه شد. مژده مژده ای دل ای دل، دور عرفان تازه شد. مژده
فرصت کوتاهی تا پایان برنامه‌های امروز داریم، پس اجازه بدین تا راه‌های تماس با ما رو سریع اعلام بکنم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس ما رو زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید و در پیام رسان تلگرام در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.